فصل 11
زیبایی. به یک مکتب دیگر هم اشاره کنم. این مکتب روی زیبایی تکیه می کند. افلاطون اخلاق را بر اساس زیبایی توصیف کرده است. می گوید آن چیزی انسانی است که زیبا باشد. مثلا عدالت را همه مکتب ها می پسندند. یک مکتب عدالت را از روی محبت می پسندند. دیگری عدالت را از روی میزان اخلاقی آن می‌پسندد. یکی همچون بین عدالت و آزادی خیشاوندی قائل است، آن را می‌پسندد. دیگری ممکن است عدالت را با میزان مسئولیت بسنجد. افلاطون عدالت را با عینک زیبایی می‌بیند. می‌گوید عدالت که خوب است، چه عدالت اخلاقی در فرد و چه عدالت اجتماعی در جامعه، به این دلیل خوب است که منشأ توازن می شود و ایجاد زیبایی می کند. جامعه‌ای که در آن عدالت باشد زیباست و همان حس زیبایی جویی بشر است که او را عدالت خواه کرده است. انسان اگر بخواهد انسان باشد و به خصلت‌های انسانی برسد، باید احساس زیبایی را در خود تقویت کند. ریشه‌اش زیبایی است. البته او توجه دارد که زیبایی‌های انسانی آن زیبایی‌های معنوی است. این هم یک مکتب. در جلسه دیگر مقداری درباره این مکتب‌ها قضاوت خواهیم کرد تا ببینیم بالاخره چه می‌شود گفت. معیار انسانیت کدام یک از اینهاست؟ آن حرف زیست‌شناسی که دیدیم درست نیست. با معیار زیست‌شناسی نمی‌توانیم انسانیت بسازیم. ببینیم درباره معیارهای فلسفی، اخلاقی و مذهبی چه میتوان گفت و اسلام در این زمینه ها چه میگوید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل 8 مکتب انسانیت. این سخنرانی در دانشکده فنی دانشگاه تهران ایراد شده و تاریخ آن مشخص نیست. موضوع بحث مکتب انسانیت است. انسانی که خود یگانه موجود کاوشگر و محقق جهانی است که ما می‌شناسیم، همیشه خودش یکی از موضوعات بحث و تحقیق خودش بوده است. یعنی پیوسته یکی از مسائل مورد بحث انسان خود او بوده است. مفهوم کلمه انسانیت همواره با نوعی قدس و تعالی همراه بوده است. چنان که شؤون خاص مافوق حیوان انسان نظیر دانش، عدالت، آزادی و وجدان اخلاقی به عنوان مقدسات شناخته می شوند. پس انسان و انسانیت اجمالاً به عنوان یک امر مقدس شناخته شده و می شود. یعنی با آن که در باره بسیاری از مقدسات بشر تردید شده و حتی برخی از آنها مورد انکار قرار گرفته اند، ظاهراً هنوز مکتبی در جهان پیدا نشده است که عملاً شؤون خاص انسانیت را جنبه‌های مافوق حیوانیت انسان را تحقیر کند و آنها را تقدیس نکند. مولوی خودمان غزل معروفی دارد که ذکر آن مناسب است. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست، یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همرهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. و سعدی در طیبات خودش خواسته استقبالی کرده باشد یا جوابی داده باشد. می گوید از جان برون نیامده جانانت آرزوست، زنار نابریده و ایمانت آرزوست، مردی نی و همت مردی نکرده ای، وانگاه حق سفره مردانت آرزوست، فرعون وار لاف انالحق همی زنی، آنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست. به هر حال قسمتی از ادبیات عمده بشر را، چه ادبیات دینی و چه ادبیات غیر دینی، مسئله انسانیت و تجلیل از آن تشکیل می‌دهد، مخصوصاً در ادبیات اسلامی که ما از آن اطلاع داریم، چه در چهره عربی و چه در چهره فارسی آن. در این زمینه مطالب زیادی موجود است. سقوط انسانیت از مقام خود در قرون اخیر. در قرون اخیر با پیشرفت عظیمی که علم کرد، انسانیت از آن مقام قداستی که بشر سابق برای آن قائل بود، یک مرتبه سقوط کرد. سقوط بسیار بسیار خرد کننده‌ای، چون یک موجود هر قدر بالاتر رفته باشد، وقتی سقوط کند، قهرن سقوطش خرد کننده تر است. انسان درست به یک مقام نیمه خدایی رسیده بود. چقدر در ادبیات خودمان از این مقام نیمه خدایی انسان سخن رفته است. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. و حافظ میگوید تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. در دو سه قرن اخیر انسان از این مقام شامخ و عالی که خود برای خود فرض کرده بود، یک مرتبه سقوط کرد. سقوط بسیار خرد کننده ای. اولین اکتشافاتی که بشر کرد، مسئله هیئت عالم بود که آنچه که سابق درباره زمین فکر می کرد و زمین را مرکز جهان می دانست و افلاک و ستارگان را سیار به دور زمین، یک مرتبه عوض شد و زمین به صورت ستاره کوچکی درآمد که گرد خورشید باید بچرخد و تازه خود خورشید اهمیت زیادی در جهان ستارگان ندارد. آن وقت این که انسان مرکز دایره امکان و هدف خلقت است، سخت مورد تردید و انکار واقع شد و دیگر کسی جرأت نکرد از این حرفها بگوید. ای مرکز دایره امکان و ای زبده ی عالم کون و مکان، تو شاه جواهر ناسوتی، خورشید مظاهر لاهوتی. گفتند نه، پس آنجورها که ما درباره انسان خیال می کردیم نیست. انسان آن فکر مرکزیت خودش در جهان را که با فکر مرکزیت زمین برای ستارگان و افلاک توأم کرده بود، با این ضربه علمی از دست داد. بعدن ضربه های بسیار بسیار خرد کننده دیگری بر پیکر انسان وارد شد. یکی از آنها این بود که انسان خود را موجودی تقریبا آسمانی نژاد می دانست، خلیفت الله می دانست، خود را نفخه الهی می دانست و بر این اعتقاد بود که روح خدا در این کالبد دمیده شده که انسان به وجود آمده است. تحقیقات بیولوژی در مسئله تحول و تطور انواع، یک مرتبه نسب و نژاد انسان را متصل کرد به همین حیواناتی که انسان آنها را خیلی پست و حقیر می شمارد. گفت ای انسان، تو میمون نژاد هستی و یا فرزن میمون نژاد نباشی، از نسل یک حیوانی مثل حیوانات دیگر و بالاخره با حیوانات هم نژاد هستی. آن جنبه به اصطلاح خدازادگی به این شکل از انسان گرفته شد و این ضربه دیگری بود که بر پیکر انسان و تقدس انسانی وارد شد. یکی دیگر از آن ضربه های بسیار مؤثر، ضربه ای بود که به سابقه و پرونده و عملیات ظاهراً درخشان انسان وارد شد. یعنی انسان در فعالیت خودش نشان می داد که می تواند فعالیتی داشته باشد پاک و منزه و خدایی که جز عشق الهی انگیزه ای نداشته باشد، جز احسان و نیکی انگیزه ای نداشته باشد، هیچ جنبه حیوانی و عادی نداشته باشد. یک مرتبه فرضیه هایی پیدا شد و در آنها چنین وانمود گردید که خیر، این پرونده‌ای که انسان برای خود درست کرده است، این چنین مقدس و پاک و پاکیزه اینجور نیست. تمام عملیاتی که بشر به آنها نام دانش دوستی و دانش طلبی داده است، نام هنر و زیبایی داده است، نام اخلاق و وجدان داده است، نام تسبیح و تقدیس و تعالی داده است و به آنها جنبه ماوراء الطبیعی داده است، از نوع همان فعالیت هایی است که در حیوانات هم پیدا می شود، ولی در انسان با یک مکانیزم و شکل پیچیده تری است. یکی گفت سرچشمه همه اینها شکم است. سعدی ما هم گفته است مایه عیش آدمی شکم است. ولی دیگران گفتند نه تنها مایه عیش آدمی شکم است، بلکه مایه فکر آدمی هم شکم است، مایه دل آدمی هم شکم است. و بعضی دیگر این مقام را نیز برای انسان خیلی بالا و والا دیدند. یک مقدار پایین آمدند و گفتند از شکم هم پایین تر. پس پرونده انسان از نظر سوابق درخشان، فعالیت‌های قابل تقدیس و تمجیدی که داشته است، با ضربه‌های خراب شد و از میان رفت. کم کم کار به جایی رسید که گفتند اساساً بیاییم این موجود را بررسی کنیم. این موجودی که یک روز خود را مرکز عالم و جهان و خلقت را طفیلی خود می‌دانست و در خود نمونه‌ای از روح الهی می‌پنداشت، این موجودی که برای اعمال خود احیاناً قداست فوق‌العاده‌ای قائل بود، جنبه‌های مافوق حیوانی قائل بود، اصلاً چیست؟ کالبد او را چه تشکیل می‌دهد؟ باز فرضیه‌ای به وجود آمد که هیچ تفاوتی میان این موجود پرمدعا و گیاهان و حتی جمادات از نظر تار و پود نیست. از نظر بافتمان، از نظر نظم و شکل تفاوت هست، ولی از نظر تار و پود و آن ماده‌ای که اینها را به وجود آورده فرق نمی کنند. مثل تفاوت یک جوال با یک پارچه فاستونی است که هر دو را از پشم بافتند، ولی جوال را با نخهای خیلی درشت‌تر و بی‌قواره‌تر و پارچه فاستونی را با نخهای بسیار ظریف. بله، میان انسان و گیاه یا جماد تفاوت‌هایی در ظرافت و بافتمان و خیلی چیزهای دیگر هست، ولی در اصل ماده‌ای که اینها را به وجود آورده فرقی نیست. دیگر روح و نفخه الهی وجود ندارد. انسان یک ماشین است مثل ماشین‌های دیگر، یعنی از نوع ماشین است. البته ماشین با ماشین تفاوت می‌کند. ساعتی که در دست شما و در بغل من است یک ماشین است و یک دوچرخه هم یک ماشین است. یک اتومبیل هم یک ماشین است. آپولو که می‌گویند 5 یا 3 میلیون قطعه دارد یک ماشین است. البته بسیار بسیار پیچیده‌تر و عظیم‌تر، اما در این که یک ماشین است مثل همه ماشین‌ها و جز جنبه ماشینی جنبه دیگری ندارد تردیدی نیست. به نظر می‌رسد که این آخرین ضربه‌ای بود که بر پیکر انسانیت وارد شد، ولی با همه این حرف‌ها باز ارزش‌های انسانی 100% محکوم نشد، مگر در پاره‌ای از فلسفه‌ها و سیستم‌های فلسفی که مفاهیمی از قبیل صلح، آزادی، معنویت، عدالت و ترحم را به کلی شوخی گرفتند. ظهور دوباره انسانیت و تناقض پدید آمده. از اواسط قرن 19 الی زمان نا حازا که در نیمه دوم قرن 20 هستیم، دو مرتبه انسانیت دارد ظهور می کند. اصالتی به خودش می گیرد. باز مکتبهایی در جهان پیدا می شود به نام مکتبهای انسانی و حتی به صورت انسان پرستی. انسان در گذشته معبود نبود. آیت بزرگ بود. دریچه بزرگ معنویت بود. بدون شک قرآن هم برای معنویت شناخت خدا و ماوراء طبیعت انسان را از هر آیت دیگری، از هر دروازه دیگری، و از هر دریچه دیگری مناسب تر می داند. سنوری هم آیات نافل آفاقه و فی انفس. آفاق را جدا ذکر می کند، انفس را جدا. و از همین جاست که اصطلاح آفاق و انفس در میان عرفا و ادبا و شعرا به وجود آمده است. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نشانه ها، زمینه ها، دروازه ها و دریچه هایی است برای مشاهده غیب و ملکوت، و در وجود شما بالخصوص وجود شما را مستقلن ذکر می کند. افلا تبصرون، آیا نمی بینید؟ یعنی چرا بصیرت ندارید؟ چرا دقت نمی کنید؟ در خودتان دقت کنید و بنگرید. همین موجود که در گذشته به عنوان یک آیت بزرگ و یک دروازه بزرگ برای عبور انسان از خود به سوی معنویت الهی و ایمان به غیب و ملکوت بود، باز موضوع واقع شد. اما این مرتبه به شکل دیگری موضوع واقع شد، به شکلی که به نظر می رسد نتوانسته است خودش را از تناقض نجات بخشد و مشکل عمده و مسئله مهم این است. یعنی بشریت از نو می خواهد قداست و علو و شرافت خودش را باز یابد، به طوری که هدف و غایت واقع شود، هدف فعالیت ها واقع شود، ولی بدون آن که آن معیارهای سابق به میان آید، بدون آنکه جنبه خدایی و جنبه ناخدایی به او داده شود، بدون آنکه مسئله هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هرچه در زمین است برای انسان آفریده شده است، در میان بیاید، بدون آنکه نفخت فیه من روحی در میان بیاید، که خدا از روح خود یعنی یک چیزی نه از این جهان بلکه از جهان دیگر در او دمیده است، یعنی او مظهری از الوهیت است، دیگر اینها به میان نیاید و حتی در جنبه های محرکات انسانی، انگیزه های درونی و محرک انسان هم بحثی نشود، ولی در این حال انسان و شعور انسان اموری مقدس و محترم باشند. الان هم شما میبینید هر کس تابع هر مکتبی هست میگوید من طرفدار صلحم، طرفدار آزادی هستم، بشر دوست هستم، طرفدار عدالتم، طرفدار حق هستم، طرفدار حقوق بشر هستم. حتی اعلامیه حقوق بشر اصلا با این عبارت شروع می شود: احترام به حیثیت ذاتی بشر. یعنی می خواهند برای بشر یک حیثیت ذاتی قابل احترام و تقدیس قائل بشوند که بعد تعلیم و تربیت ها بر این اساس باشد، به طوری که بنده جنابالی را دارای یک حیثیت ذاتی قابل احترام و تقدیس بدانم تا به قداست ذاتی شما ایمان پیدا کنم و به موجب این ایمان با این که می توانم به حقوق شما تجاوز کنم چنین نکنم و شما هم در وجود من یک چنین قداست ذاتی قائل باشید و با این که می توانید به حقوق من تجاوز کنید، ولی آن ایمان شما به این قداست ذاتی باعث بشود که شما به حقوق و آزادی های من تجاوز نکنید. بسیاری از کسانی که طالب فلسفه بشر دوستی هستند، فلسفه ای بر غیر اساس معیارهای سابق می خواهند. همینجاست که اشکال عمده و مهم پیش می آید و تناقض بزرگ در زندگی و بلکه در فکر و منطق بشر امروز به وجود می آید. منطقی که ابداً نمی‌تواند پایه داشته باشد. صلح کل. گمان نمی‌کنم از مردم محقق دنیا باشد کسی که انسان دوستی را به آن مفهومی تشریح کند که به آن صلح کل گویند. البته هستند در میان افراد عامی و عادی که تا صحبت بشریت و انسان دوستی پیش می‌آید می‌گویند آقا همه بشرند، بنابراین در نظر ما همه باید یک جور باشند، همه باید به یک چشم به هم نگاه کنیم. می گوییم ارزش‌های انسانی چطور؟ همه انسان‌ها که از نظر واجد بودن ارزش‌های انسانی یک جور نیستند. یک بشر با دانش است و یکی بیدانش. حالا ممکن است بگویید علت بیدانشی او این بوده که علم در اختیارش نبوده. یک بشر پاک و پرهیزکار است و دیگری ناپاک و آلوده. یکی ستمگر است و دیگری ستمکش، یکی خیرخواه است و دیگری بدخواه. آیا ما باید به حکم فلسفه بشر دوستی بگوییم اینها همه بشرند و برای ما فرق نمی کنند؟ ما برای بشر احترام قائل هستیم. دیگر چه کار داریم که این بشر با دانش است یا بی دانش، با ایمان است یا بی ایمان، با تقواست یا بی تقوا، نیکخواه است یا بدخواه، مصلح است یا بدکار و مضر و مفسد. ما باید بشر دوست و صلح کل باشیم. دیگر در نظر ما وابستگی یک بشر به هر مسلک و مکتبی نباید فرق کند. اگر چنین بگوییم به بشریت خیانت کرده ایم. از نقاط دوردست مثال میزنم، از یک قاره دیگر و از زمان خودمان. لومومبا یک انسان بود موسی چنبه هم یک انسان بود، یعنی از نظر زیست‌شناسی هیچ تفاوتی میان نژاد لومومبا و موسی چنبه نیست. فرضاً گروه خون موسی چنبه با گروه خون لومومبا تفاوت داشته باشد. اگر شما به یکی از اینها علاقه‌مندید و از دیگری تنفر دارید، به موجب گروه خونشان نیست، موجب دیگری در کار است. ولی آیا شما که می‌خواهید یک بشر انسان دوست باشید، می‌توانید نسبت به این دو نفر بی تفاوت باشید و بگویید هر دوشان انسانند؟ حالا که انسانند چه فرق می‌کند؟ من باید چنبه را همانقدر دوست داشته باشم که لومومبا را و لومومبا را همانقدر دوست داشته باشم که چنبه را. و اگر بناست تنفر داشته باشیم، باید از هر دو به یک مقدار تنفر داشته باشیم؟ اینطور نیست.